أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث امروز ما در مورد طرق احراز سیره هست، از چه راهی احراز بکنیم، اثبات بکنیم که سیره وجود دارد و همچنین احراز کنیم که امام علیه السلام ردعی از این سیره نکرده. در واقع این بحث صغروی است. ما تا دیروز بحث میکردیم کبرویان که آیا سیره حجت یا نه. این بحث امروزمون صغرویه که چطوری کدوم سیره رو اثبات بکنیم، کدوم رو بگیم نه سیره نیست، و یا حتی اگر سیره چطور ثابت کنیم که در منظر معصوم علیه السلام بوده و ردی از او نکردن. به عبارت دیگر فقیه میخواد احراز بکنه سیره عقلای معاصر خودش رو، یا احراز بکنه سیره عقلای متقدمین رو. دیگه متقدمین فقط 200 سال 500 سال پیش نیست، میره تا زمان معصومین علیهم السلام. اگر ما مثلا قائل شدیم که سیره حجیتش مختص به اونه که در زمان معصومین علیهم السلامه، و این سوال مطرحه که ما که اون زمان نبودیم چطور ما اینا احراز بکنیم که در زمان معصومین علیهم السلام این سیره وجود داشته، یا چطور ثابت کنیم سیرهی که الان تو زمان ما هست استمرار داره تا زمان معصومین علیهم السلام. 14 قرن بریم عقب بگیم هم تو این سیره وجود داشته است، چطور اینو بگیم؟ دو نوع راه وجود داره برای اثبات سیره. یک، سیره گاهی محصل است. دو، منقوله. سیره اما محصلتون او منقولتون. سیره محصله همونطوری که تو اجماع هم همین بحث مطرحه، تو اصول این هم همونه. حالا اینجا سیره هست، محصلش اینه که من زحمت میکشم خودم میرم سیره رو تحصیل میکنم، و من قول اینه که دیگری برای من ناقل سیره است، میگه این سیره وجود داره و من هم اعتماد میکنم به گفتار او. پس سیره یا محصله یا منقوله، همین دو قسمه. و اما سیره محصله که من میخوام تحصیل بکنم، روش تحصیل باز به دو حالته. یک حالتش استقراءه، من با استقراء به دست میارم. حالت دوم تحلیل وجدانی که اینا توضیح داره، من حالا یکی که اینا رو عرض میکنم. بهترینش همین استقراءی که عرض میکنیم، سیره محصله راه به دست آوردنش استقراءه. استقراء چیه؟ توضیحش اینه که اگر ما تصور این رو بکنیم که هر عملی لابد ان یقع من علتن، حتما هر عملی از روی علتی سر میزنه، که قرآن او رو شاکله معرفی میکنه، میگه عمل از شاکله صادر میشه. آیه 84 سوره اسراء، قل کلون یعمل علا شاکلته. عمل هر کس انجام میده، عملش بر شاکله او نهاده میشه و استوار میشه و شاکله میشه همون فکر و عقیده. اگه من عملا مثلا نماز اول وقته، این از شاکله من سر میزنه. اگر عمل من از فرض کنید صبر میکنم یا نه صبر نمیکنم، همه این از شاکله من برمیخیزه، یعنی وجود درون من، فکر من مرا میکشونه به یه عمل خاصی. اعتقاد دارم که مثلا دفع سیئه به حسنه بکنم، این شاکله منه. اون خانمی که حجابش رعایت میکنه، شاکله او داره وادارش میکنه به رعایت، و اون که رعایت نمیکنه باز اونم شاکلش داره او رو وادار میکنه به این. وقتی ما این نکته رو دانستیم که عمل حتما یک علتی داره، به دنبالش وقتی دیدیم جمع کثیری از افراد جامعه با اختلاف در خصوصیات فردیه که دارن، اما همشون متفقن بر یک روش معینی، چی میفهمیم؟ میفهمیم خصوصیات فردیه سبب این عمل نشده، بلکه ظن قوی میبریم که این سیره متفق یک بنای عملی عام است از تمام اون افراد مجتمع، و لیس هذا العمل صادرا عن الخصوصیات الفردیه المختلفه. چون اگه از اون خصوصیات مختلفه بود، باید عمل هم متعدد باشه. خصوصیات مختلفه که نمیتونه یک اثر متفق ازش در بیاد. بالاخره ما به اینجا که میرسه میفهمیم که یک علت مشترک هست در تمام اون جمع کثیر، اون سبب شده که عملشون عمل متفق باشه. گرچه بعد احتمالا میدیم که ولو اینا خصوصیاتشون مختلفه هست، اما یه خصوصیت مشترکم درشون هست که باعث وحدت عمل اونها شده. یا بگم که خصوصیات مختلفه اینا دارن، اما اتفاقی حالا همشون دارن مثل هم انجام میدن، که این خیلی بعیده. لذا این احتمال ولو 10% احتمال رو بدیم که بگم هم تو به ندرت اتفاقی سلوک واحد پیدا کردن و الا خصوصیاتشون مختلفه، این 10% احتمالیست که هرچه ما تکرار میکنیم تجربه را به نسب عدد بیشتر از این جمع جامعه، رفتیم یه جامعه دیگر هم دیدیم که اونا هم مثل همینا عمل میکنن، اون عقیده اولمون بیشتر تثبیت میشه که اینا یک علت عام میدارن که اون علت باعث شده که رفتار اینها رو یکی کرده. یا به نسب زمان و طوائف بیشتر، مثلا زمان بیشتر، مکان بیشتر، بریم تو مکانهای دیگه، تو زمانهای دیگه، مثلا 6 سال قبل چی، 10 سال قبل چی، خلاصه تو زمانهای گوناگون، یا طوائف مختلفه، عرب، عجم، وقتی ببینیم همه دارن همین کار انجام میدن، میفهمیم که این سیره عام است، سیره همه هست، کم کم نزدیک به یقین میشه و میفهمیم، کشف میکنیم که این سیره معلول و منبعث از فطرتی است که موجود در جمیع بشره. البته احتمال خلافش هم میدیم که منبعث از اون فطرت نباشه، ولیکن دیگه این احتمال خیلی ضعیف میشه. میشه یک فطرتیست در خلقت همه بشر، اون باعث شده که عمل همه بشر رو به یکسان واداشته. در این صورت ما اطمینان به دست میاریم که این سیره طریقه عام است، سیره عقلایی است، بلکه بالاتر از اطمینان ممکنه قطع پیدا بکنیم که اون عملی که اینا دارن انجام میدن از فطرت اونها سرچشمه میگیره. همون بحثی که در حساب احتمالات هست که هرچه احتمالات ضعیفتر شد عقلا دیگه کمتر بهش اعتنا میکنن. وقتی تو بحث ما هم تتبع میکنیم در صنوف گوناگون انسانها، طائفه های مختلف، امکنه و ازمنه گوناگون، بینید همه دارن یه عمل رو انجام میدن، این دلیل بر این میشه که دقیقا اون فطرت باعث اتحاد شده. خب این قطعی که ما پیدا میکنیم یا اطمینان، این حجته. البته بعضی گفتن اطمینان توقف دارد حجیتش بر سیره، که البته این دوره، ولیکن ما نمیگیم اطمینان حجیتش را از سیره میگیره، بلکه اطمینان حجیتش مثل قطعه، قطع حجیتش تو ذاتشه، اطمینان هم همینطور. خب برگردیم سر تقسیممون. گفتیم سیره رو چطوری احراز بکنیم؟ گفتیم سیره بر دو قسمه، یا محصل است یا منقول. سیره محصل گفتیم از دو روش به دست میاد، یکی استقرا که توضیحش رو دادیم، بهترینش هم همینه. اگه استقرا کنیم تو زمانها و مکانهای متعدد دیدیم سلوک یکسان دارن، البته زود نباید تحصیل یقین بکنیم، باید یه مقدار مکانهای بیشتر، زمانهای بیشتر بررسی بشه تا اطمینان یا قطع پیدا بکنیم به اتحاد سیره، که منشأش هم اتحاد در فطرت، بگم فطرت یکسان باعث شده که اینا سیرشون یکسان باشه. دومی رایی که برای احراز سیره است تحلیل وجدانی است. تحلیل وجدانی اگه ما مقابل استقرار هم قرارش بدیم، باید بگیم که بدون اینکه بریم جامعه رو نگاه بکنیم، وقتی یه مسئله برای ما مطرح میشه، ببینیم این مسئله خیلی واضحه و مربوط به خصوصیاتی نیست که چون من یه ویژگی هایی دارم مسئله رو حکمشو این گونه بیان بکنه. چون که این حکم یه مسئله به اعتبار خصوصیت منه، مثلا من زود یقین پیدا میکنم، منم حسن ظن دارم. هم اگه اینطور نبود، میدم کاری به خصوصیات متغیره نیست، کاری به حالت من یا شخص من یا مکان اصفهان، مثلا چون در اصفهانم دارم این حکم میکنم، یا چون در زمان فعلیست که میگم نهم خرداد 1400، حالت سه‌شنبه چه یازدهم خرداد 1400، بخوام بگم به خاطر زمان خاصش دارم این حرف رو میزنم، نه، اگه اینا نبود علم پیدا میکنم، حالا یا بالاطمینان یا بالقطع، که عامل این سیره در فطرت همه انسان ها هست و در خلقتشون هست. علی السویه ولو من نرفتم ببینم، اما این رو میتونم همینجا حکم بکنم، همون چیزی که گاهی تو اصول میگم قاعدتاً باید اینطور باشه. دیدید بعضی ادعای اجماع میکنم برای یه مسئله، وقتی میگیم این از کجا میگید، میگه چون دلیل غیر از این وجود نداره پس قاعدتاً هر مشهدی بیاد سراغ این مسئله با این دلیل برخورد میکنه و چنین حکمی ازش صادر میشه. اما حالا مشهدین رفتن سر این مسئله، میگه نمیدونه، نرفته بررسی بکن. اینا میگن تحلیل وجدانی. حالا تو این بحث امروزمون اینطوریه که شخص مسئله رو میبینه که بدون اینکه مربوط به خصوصیت خاص باشه میگه خیلی حکمش واضحه، به طوری که میگه اگه از هر انسانی بپرسن همین حکم رو صادر میکنه. معیدش اینه که وقتی میرد بیرون میبیند همینطوره، میبیند این مسئله وقتی استقرار میکنه میبیند در تمام بشر یکسانه، البته به شرطی که مانعی جلوی این سیره رو نگیرد. کلا گاهی سیره هست اما مانع نمیذاره. نه اینا رو دیگه گفتنش هم خوبه، چون بعض آقایان خلاف این بحث رو کردن، به من ایراد نگیرید که این دقت ها چیه. ما بالاخره باید اینا رو بگیم، چون همینا که گفته نشه دیدیم بعضی بزرگان خلاف این رو گفتن. پس ما این رو به عنوان دلیل دوم مطرح میکنیم، تحلیل وجدانی میتونه اثبات سیره بکنه. اون تو برای دلگرمیش دوره میرد مسئله رو استقرا میکنه، دوره میرد به هم دلیل اول. این دوتا دلیل شد برای اثبات و احراز سیره. ولیکن بزرگان اومدن دلیل های دیگری هم گفتن که من بعضی مواردش رو خدمتتون میگم که اینها نمیتونه دلیل مستقلی باشه، در حالی که بعضی کلماتش درسته. مثلا میگن گاهی سیره احراز میشه به ضرورت و الحاجه، میگن یه ضرورتی یا حاجت مردم، نیاز مردم میگه که این سیره وجود داره. مثال زدن به قاعده ید، میگن قاعده ید ها اگه بخواد سیره نباشه اختلال نظام اجتماعی به وجود میاد، نظم جامعه چه مسلمان چه یهودی مسیحی هر کس باشه نظام جامعه به هم میخوره. ما باید بگیم که هر کس که در دستش یه چیزه هست این مالکه، و بعد اگر فروخت اون مشتری میشه مالک. خلاصه میگن این قاعده ید ضرورت اختضا میکنه، چون ضرورت اختضا میکنه میگن این یکی از موارد سیره میشه. هر جایی که یه قاعده ای ضرورت نظم جامعه اختضا کرد میشه سیره. ولیکن این سخن یه ایراد داره و اونه که این ضرورت دلیل ثالث نیست که قسیم دلیل اول و دوم باشه، بلکه در واقع این ماقیل علت وجود عمل کل است. یعنی تو همون نکته اول که استقرار کردیم دیدیم همه سلوک عملشون یکسانه، میگیم خب علت سلوک چیه، دلیل چیه، چرا اینا یکسان دارن؟ گاهی میگیم ضرورت اجتماعیه، یعنی علت عمل کل انسان ها و سبب وجود سیره عند الاستقراء یا حتی عند تحلیل الوجدانی، اونم باید اضافه کنیم. بگیم چی شد که ما تو تحلیل وجدانی میگوییم که این مسئله واضحه، وضوحش اینه که میگیم این ضرورت اجتماعیه، اون ضرورت باعث شد که عند تحلیل ما میگیم همه باید این چنین انجام بدن تا نظم جامعه به هم نخوره. پس توجه دارید که این نکته سومی که الان اصلاً در واقع دلیل سوم نشد، بلکه پشوانه دلیل اول و دومه، علتشه که چرا در استقرا یا چرا در تحلیل وجدانی میگیم همه یکسان عمل میکنن. جواب این چرا میاد سراغ علت، میگیم عمل کل به خاطر این است که میخوان جامعه حفظ شود، ضرورت اجتماعیه. لذا ما میگیم وقتی سیره در استقرا، وقتی استقرا کردیم دیدیم سیره در تمام بشره، کشف میکنیم که این سلوک عملی متحد ناشی می شود از وجود علت عامه، یعنی علت عامه است که باعث این سیره عمومی شده. حالا چه در سیر نزولی که دلیل لمی باشه، چه در سیر سعودی که دلیل انی باشه. تو دلیل انیش اینطور میگیم، میگیم من سیره رو نگاه میکنم، میگم سیره منبعث از اون علت و فطرته. تو سیره نزولیش میگم اون علت مثبت وجود این سیره هست تو زمان متقدمی، حتی زمان معصومین علیه السلام. چرا؟ چون فطرت یه مشترک در همه مردمه، فطرت که مختص به زمان ما که نیست، تو همه زمانها بوده. این بحث خیلی مفید و خوبی است. اینطوری میگویم، من مثالی که در فلسفه زده میشه این را عرض بکنم. مثلا وقتی که میگیم آتش علت حرارته، یعنی از علت میام سراغ معلول، میشه سیر نزولی. سیر صعودیش اینه به عکس، من وارد اتاق میشم، اول حرارت رو احساس میکنم، پی میبرم به اینکه آتش بوده اینجا یا بخاری روشنه. درستم هست. وقتی این حالت ارتباط بین علت و معلول بود، بعد دیدم همه جا هم همینطوره، اینو کم کم سرایتش میدم تا زمان قدیم، زمان معصومین علیه السلام، میگم همینطور بوده، همیشه آتش علت حرارت بوده. استدلال دیگری که بعضی برای احراز سیره کردن و ما گفتیم دیگه قبول نداریم، استدلال کردن به این که بدیل برای سیره وجود ندارد. اینطوری توضیح میدن، میگن اگر در کنار سیره یه عامل دیگری هم وجودش بدیل سیره، لوصل الینا لا محاله. لذا میگیم که بدیل غیر موجوده، پس خود سیره ثابت است که هست. خلاصه اینا رو از باب ازدیاد و طرق مذکوره، بعضی خودشون به تکلف انداختن، خیلی زحمت کشیدن، خداوند رحمتشون بکنه. اما ایرادی که این کلام دارد اینه که ما تو فلسفه، تو منطق خوندیم، گاهی تقسیم ثنائیه، اگه تقسیم ثنایی بود منطور به حصر عقلی، در اون صورت رد احده ما اثبات کننده وجود مقتضی برای دومی نیست. ما نمیتونم بگم وقتی یکی از اینا نبود حسرم حسر عقلی سا نبود عامل مقتضی نمیشه، بلکه عقل حکم کنه به فرد دوم. اینطوریه. نید وقتی که مثلا میگم حرکت این سنگ یا از دست راست من بوده یا از دست چپ، بعد میگم دست چپ به این دلیل حرکت نداده است، ببینید رد دست چپ اقتضا رو ایجاد نمیکنه، یعنی نیرو نمیاره تو دست راست من. ببینید نبوده دست چپ که علت نمیشه بر اون، بلکه عقل میگه که وقتی دست چپ حرکت نداده پس دست راست حرکت داده است. در این صورت عقل اینطوری حکم میکنه، دید وقتی عامل منحصر در دو علت، یکی از اینا نبود قاعدتا این معلول که وجود داره دیگه معلول میشه، معلول علت دوم، اون به حسب عقلیست. انتفاع احد علتین ثابت میکنه دیگر رو، اما اقتضای دیگر رو ایجاد نمیکنه. اینه که اصلا مقتضی نه، اما ثبوت علت دوم بله. یه مطلب. نکته دوم این که این آقایون برای اثبات عدم تحقق بدیل میگن که اگه بدیل وجود داشت باید سوال میشد، عدم کثرت سوال اونم در مسئله‌ای که مبتلا به حس نزد مردم، عدم کثرت سوال و جواب کشف میشد که این ثابت بوده در زمان عهد بیت علیه السلام، این سیره وجود داشته. خب این توضیح آقایون بود، اما ما ایرادمون اینه که باز این سخن متممه همون دلیل اول و دوم است که باید بگیم عمومیت بلوا که الان داریم بگیم، عمومیت بلوا که همه گرفتار این مسئله هستن، اما از طرفی هم هیچ سؤالی از معصومین علیه السلام نشده است، دلیل بر این است که شارع سیره جدیدی رو اختراع نکرده، سیره عقلا رو هم تخطئه نکرده است، رد نکرده، بلکه تابع همون سیره بوده، سیره جدیدی هم اختراع نکرده است برای محاورات مردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.